سلام مجدد به شما در ادامه برنامه ای که داشتیم به مناسبت هزارمین روز حشر زهرا رهنورد، میر حسین موسوی و مهدی کروبی. همراه هستیم با آقای مشتبه واحدی، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی. این برنامه قرار بود که یه برنامه یک ساعته باشه. من عذرخواهی میکنم، به خاطر مشکلات فنی و مشکلات دیگه یه وقفه بینش افتاد، اما به هر حال گفتگو رو ادامه میدیم. با آقای واحدی، آقای واحدی رو من یه مختصری از سوابقشون براتون بگم، البته بیشتر اگر میخواید در موردشون بدونید رو وبسایتمون هم گذاشتیم، میتونید اونجا برید ببینید. ایشون روزنامه‌نگار و مقاله نویس که بودند و هستند، مشاور ارشد آقای کروبی بودند برای دوره‌های مختلف، مشاور رسانه‌ای و مطبوعاتی آقای کروبی بودند در مجلس ششم و همینطور در انتخابات ریاست جمهوری سال 84، سردبیر روزنامه آفتاب یزد هم ایشون بودن. آقای واحدی خیلی ممنون از وقتی که گذاشتید برای بالاویزیون و خوش آمد.
سلام به شما و بینندگان برنامه و منم عذرخواهی میکنم به خاطر این مشکلی که پیش اومد و شاید بعضی از دوستان در اون موقع منتظر بودن و حالا توفیق همراهشون نداریم، یا بعضی از دوستان هم وقتشون یه مقدار بیشتر از مقدار نیاز صرف شده. برنامه در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. ممنون آقای واحدی. من همینجا یه توضیح هم بدم، البته یکی از کاربرامون اومده بود ظاهرا سوال داشت، نمیدونم چه اتفاقی افتاد، اما دعوت میکنم از کسانی که الان دارن برنامه رو میبینن که حتما خودتون در برنامه شرکت بکنید. میتونید بدون تصویر و فقط با صدا هم باشید، بیاید سوالتون رو با آقای مشتبه واحدی در میون بذارید، سوالتون رو بپرسید درباره حصر آقای موسوی و کروبی و همچنین خانم رهنورد. اما آقای واحدی، پیش از اون که حالا کاربران بیان و خودشون بخوان سوالاتشون رو مطرح بکنن، در مورد خب یه مقدار در مورد حصر صحبت کردیم و مسائلی که وجود داره، یکی از مهمترین مسائلی که بیشتر اون مخصوصا جنبه انسانی به اصطلاح قضیه هم هست، مسئله سلامتی این سه نفر هست و به ویژه مسئله سلامتی آقای کروبی که خبرهایی که منتشر میشه خیلی خبرهای خوبی نیست. ظاهرا ایشون رگ سیاتیکشون مشکل پیدا کرده، درسته؟
ببینید، این نگرانی به صورت عام در مورد همه زندانیان ما وجود داره، به خاطر اینکه در هیچ شرایطی افراد مستقل، وکلای مستقل امکان دسترسی آزادانه به موکلینشون رو ندارن. رسانه ها امکان دسترسی به و گزارش تهیه کردن از زندان ها و زندانیان رو ندارن. یک نگرانی عمومی نسبت به همه وجود داره. طبیعتاً برای بعضی از افراد به خاطر شرایط سنیشون و شرایط جسمی که قبل از حصر و حبس داشتن مسئله حساس‌تره. آقای کروبی الان 76 سالشون هست، آقای مهندس موسوی 72 سالشون هست، همان که مثلا آقای بهزاد نبوی هم در زندان هستن 70 ساله هستن. برای افراد اینطوری حتی اگر سابقه بیماری هم نداشتن، شرایط زندانی که نظارت عمومی برش وجود نداره میتونسته و میتونه خطرساز باشه و مشکل ساز باشه. آقای کروبی یک سابقه بیماری دیسک کمر و عصب سیاتی که از قدیم داشتن، سالهای سال بود کسانی که با ایشون رفتم آدشان میدونستن ایشون روزانه دو بار بایستی هر بار حداقل نیم ساعت یک نرمش های سنگین انجام بده که این نرمش ها بعضا نیاز به کمک افراد دیگه داشت. توصیه پزشک ایشون این بود که ایشون حتی اگر شنا نمیتونه بکنه هر روز در آب راه بره به خاطر ناراحتی کمر داره، چون شرایط سنیشون ارتضا نمیکرد دیسکش رو عمل بکنن. خب بسیار از اینها الان براش امکان پذیر نیست. طبیعتا محلی که ایشون استراحت میکنه، محلی که میشینه، اینا همش مسئله است. یعنی حتی زمانی که رئیس مجلس بود ناچار بودن که صندلی توی وضع خاصی بذارن به خاطر دیسک کمری که داشت. از طرفی هم ایشون برای اینکه یک مقداری مسئله بیماریشو کنترل بکنه پیاده روی میکرد و کارهای دیگه. الان به خاطر مشکلات تنفسی که در خونه پیدا کرده، چون این خونه به اون معنا هوای آزاد درش رفت آمد نمیکنه، پنجره ها مسدوده، توان و امکان اون راه رفتن روزانه رو هم نداره. عرض میکنم تلفیقی از سن بالا، فشارهایی که وارد میشه، نگرانی هایی که وجود داره و بیماری های قبلی شرایط رو برای هر دوشون نامساعد کرده. آقای مهندس موسوی از جهت قلب، آقای کروبی از جهت دیسک و ناراحتی که در پا و زانو اینها دارن.
بله. اما آقای واحدی، یکی از مسائلی که همیشه در طول این 1000 روز، البته غیر از یه مدت اول که به هر حال بیانیه های منتشر می شد و پیام های شنیده می شد از طرف هم آقای موسوی و هم آقای کروبی، چرا در این مدت اخیر هیچ خبری به اصطلاح دیگه نیست؟ خب به هر حال ما در خبرها دیدیم این برانور هست که کسانی که حتی تو زندان اوین هستن دائما دارن نامه سرگشاده می نویسند و پیام می دند و اینها، اما هیچ وقت حرفی نشنیدیم از آقای موسوی و آقای کروبی.
ببینید، دوستانی هم که در زندان اوین هستن و پیام میدن، پیامشون ارزشمند همینقدر که خطر میکنن و علارغم گرفتاری در چنگال دژخیم. من این رو از پیام آیت الله خمینی در سال 66 آریه میگیرم. ایشون وقتی آقای کروبی حج بود، ایشون گفته بود که آقای کروبی در حالی که در چنگال دژخیم در عربستان گرفتار بود صحبت میکرد. الان هم در شرایطی که زندانی ما در چنگال دژخیم هستن همینقدر که پیام میدن خودش ارزشمنده. اما این که بعضن از بعضی از دوستان هر هفته پیام های طولانی میاد بیرون، اما و نشون میدیم پیام ها که اون دوستان دسترسی کامل به اخبار داخلی و خارجی دارن. صدای من قطع شد؟
نه خیر، صداتون داری
میاد. همینقدر که در واقع پیام هایی که دوستان میدن زمینه که ارزشمنده، نشون میده که به هر طریق دسترسی به اخبار داخلی و خارجی هم دارن. اما آقای کروبی و آقای موسوی تنها کانال خبریشون سیمای جمهوری اسلامیه که به نظر من دو منظوره هم هست، هم وسیله شکنجه هست هم وسیله خبرگیری. خب طبیعتا اونها نمیتونن خبرهای دقیق رو داشته باشن، به هیچ وجه روزنامه در اختیارشون نمیگذارن، از طرف مقابل هم اجازه انتقال پیام نمیدن. اگرچه همین اخیراً آقای کروبی پیام دارن و جالب برای من این بود که ایشون بعد از حدود 1000 روز از حصر، یعنی در آستانه پایان سومین سال حصر و حبس خانگی، تقریبا همون مسائل رو گفتن که در اولین پیامشون از حصر که خود من انتقال دهندش بودم گفتن. بهشون گفته بودن که نظام فعلی دیگه نه جمهوری نه اسلامی و در واقع حکومت به دست همین آقایون سرنگون شده. در اونجا گفته بودن که اگر حکومت حتی به اندازه شاه جرأت و غیرت داره من رو علنی محاکمه بکنه. در آخرین پیامشون که چند روز قبل توسط همسرشون اومد بیرون همین رو گفتن. به نظر من یک پله هم بالاتر رفتن. در پیام آخرشون گفتن که دیکتاتوری و استبداد در ساختار حکومت نهادی نشده. دیگه الان بحث این نیست که افراد ایراد دارن. ایشون اعتقاد جدیدش برای اینه که دیکتاتوری در ساختار حکومت نهادی نشده. این به نظر من پاسخ به کسانیه که گمان میکنن با یه سری اصلاحات شکلی مسئله حل میشه. اما همونطور که شما گفتید، نقل و انتقال، هم انتقال خبر به آقای کروبی با سختی صورت میگیره، هم انتقال پیام ایشون. به همین جهت هم است که در 3 سال گذشته که ایشون در حصر خانگی و حبس خانگی بودن، تقریبا 3 یا 4 پیام بیشتر نمیبره. یک بار در آستانه انتخابات مجلس نهمشون پیام دادن که همون انتقال پیام باعث شد 4 ماه همسرشون رو از ملاقات منع کردن. یعنی در واقع اون 4 ماه آقای کروبی دو کاملا به صورت انفرادی و بدون ملاقات بود، فقط به خاطر انتقال پیام. که در اونجا هم گفته بودن که این در واقع یک تیر و یک میخی به تابوت نظام هست این کاری که آقایون دارن میکنن. الان هم که گفتن اینطوری، ولی من تایید میکنم که بله، به خاطر عدم دسترسی به اخبار و سختی بیرون آوردن پیام از طرف ایشون، ارتباط با مردم و ارتباط مردم با ایشون تقریبا در حد صفر شده.
خب باز یه
ببخش من جمله رو بگم، علتی هم که تحقیرها نسبت به موسوی و کروبی بیشتر هست نسبت به سایر زندانیان، فهمیه که حکومت از نفوذ این آقایون به نظرم داره. یعنی گمان میکنه که پیام هایی که آقایون میدن از بسیار از کلمه‌ای که دوستان زندانی دیگه میدن میتونه اثر بیشتری بر جامعه داشته باشه و به همین جهت حاکمیت از انتقال پیامشون وحشت داره.
خب حالا آقای واحدی، درباره این مسئله که گفتین درباره پیام دادن و اینها، یه مورد دیگه هم باز در مورد آقای موسوی هم گفته شده بود، البته به طور کلی گفته شده بود، این که مثلا آقای خامنه ای یا از تریبونای دیگه هم مطرح شده بود که این آقایون در محافل خصوصی اظهار ندامت و پشیمانی میکنن، اما در محافل، یعنی نمیان این رو اعلام بکنن، و همین مثلا مشکل ساز و خواهان این هستن که آقای موسوی و کروبی بگن که مثلا به قول خودشون به اشتباهاتشون اقرار بکنن. این با توجه به شناختی که شما از آقای کروبی دارید فکر میکنید این چقدر واقعیت داره؟
ببینید این دیگه چیزی نیست که من ادعا بکنم، خود حکومتی ها هم قبول دارن که آقای کروبی و آقای موسوی در زندان خانگیشون توسط ده ها دوربین و سیستم های مراقبت مانیتور میشن. یقینا اگه آقای کروبی در گوش خانمش هم همچین حرفی زده بود الان صدها بار از تلویزیون جمهوری اسلامی فیلمش رو پخش کردن که آقای کروبی ابراز ندامت کرده. یعنی حتی اگر کسی شناخت هم از آقای کروبی نداشته باشه میتونه بفهمه که آقای خامنه‌ای به صراحت داره دروغ میگه. ظاهراً ایشون با توجه به وقتی آیت الله خمینی گفتن که برای حفظ نظام میشه نماز رو هم تعطیل کرد، باز برای حفظ نظام میشه دروغ هم گفت. همونطور که برای حفظ نظام در کهریزک میشه تجاوز کرد، برای حفظ نظام دروغ هم میتونن بگن. من میگم اونم کمتر کسی حتی از طرفداران آیت الله خمینی همین حرف رو باور میکنه. چون عرض میکنم اینها در جاهایی که تحت زندان هستن انواع دوربین و تشکیلات کنترل و تصویر رو گذاشتن، اگر کوچکترین حرفی از ابراز خشمانی بود میگفتن. اما من با شناختی خودم هم دارم، این رو دو سال پیش هم یک بار خبرگزاری مشرق و خبرگزاری فارس گفتن آقای کروبی داره توبه نامه مینویسه، بعضی از رسانه ها با هم مصاحبه کردن گفتن ممکنه، گفتن بله ایشون ممکنه توبه کنه اما توبهش از همکاری 10 سالش با آقای خامنه‌ای خواهد بود، نه از اینکه در واقع مبارزه با استبداد آقای خامنه‌ای.
خب آقای واحدی، من الان سوالای دیگه‌ای هم اینجا مطرح هست، اما یکی از کاربران بالاترین الان همراه ماست. من از این کاربر میخوام که صداش رو باز بکنه. سام، ممنون که داری در برنامه شرکت میکنی، خوش آمدی و شما میتونی میکروفونت رو باز بکنی و سوالت رو بپرسی یا نظرت رو مطرح کنی. بفرمایید. نمیدونم الان سام ظاهرا میکروفونش هنوز قطعه، نمیدونم صدای منو شنید یا نه، اما ما تا زمانی که این اتفاق بیفته من سوالات دیگه‌ای که کاربران ما مطرح کردن، البته سوالا خیلی زیاد بوده، یه سری رو ما چون بخش گفتگومون در واقع دو تا بوده، یکی از سوال‌ها خیلی نگاه انتقادی بود یکی از کاربرامون در مورد فرهاد بود، خیلی انتقاد داشت به جنبش سبز، که البته این سوال رو من مطرح می‌کنم، ولی پیش از اون این سوال رو هم ازتون بپرسم که یکی از کاربرا پرسیده که رابطه شما با جنبش شورای هماهنگی راه سبز امید چطوره در حال حاضر؟
من هم مثل خیلی از ایرانیان اسم این شورا رو شنیدم و براتون آرزوی موفقیت میکنم.
شما این رابطه ندارید باهاشون؟
نه خیر.
بعد یه سوال دیگه رو که میخواستم بخونم، چون معمولا آقای واحدی این رو من میخوام فقط مطرح بشه، چون بعضی اوقات کاربرانی هستن که فکر میکنن چون که ما داریم انتقاد میکنیم سوالمون مطرح نمیشه، من میخوام حتما این سوال رو بپرسیم.
نه شما حتما سوالای انتقادی رو بپرسیم. آره. گرم میشن.
آره، بعد نوشتن که جنبش سبز به هیچ وجه دارای صدای واحد دموکراتیک هیچ وقت نشد و سرانجامش هم به حذف شدن و خاموشی رهبرانش ختم شد و خورده گرفته به وبسایت هایی مثل کلمه و راه سبز، میگه اینا مثل خبرگزاری های شبه مافیایی و سانسورگر فعالیت میکنن و گفته که خیلی از بزرگان سبز نما فقط به انتظار حرکتی از ملت نشستن تا درباره آن حرفی بزنن که خودنمایی کنن، و بعدم پرسیده که شما این انتقاد رو قبول میکنید یا نه.
ببینید به هر حال هر مجموعه‌ای که فعالیت می‌کنه یه عده موافقش هستن یه عده مخالف هستن. خود من از کسانی هستم که اخبار این بعضی از رسانه‌هایی که شما نام بردید رو در کنار ده‌ها رسانه دیگه پیگیری می‌کنم. یعنی من همونطور که رجا نیوز و جهان نیوز و خبرگزاری فارس رو می‌بینم طبیعتاً با علاقه بیشتری یا با امید بیشتری به بعضی از سایت‌هایی که به نحوی وابسته به اصلاح طلبان یا جنبش سبز هستن هم نگاه می‌کنم. اما همونطور که نگاه مثبت دارم، نگاه انتقادی هم دارم، بله متاسفانه نوعی از انحصار طلبی هم دیده میشه، مثلا به عنوان نمونه، حالا از اینکه خود من در اون سایت ها هیچ راهی ندارم مهم نیست، من به اندازه کافی خودم تلیمون دارم هر کام میذارم، اما آقای محمد نوریزاد به عنوان یکی از شجاع‌ترین افرادی که حالا همه ماها سوابق داریم که ممکنه زیر سوال باشه، اما رفتار ایشون، گفتار ایشون، حرکاتی که آقای محمد نوریزاد انجام میده ثابت کرده خودی و غیر خودی رو به طور کامل کنار گذاشته، هم میره به پابوس یک کودک بیگناه بهایی، هم میره مادر ستار بهشتی در آغوش میگیره، هم به سید علی خامنه‌ای نامی نیست با شجاعانه انتقاد میکنه، اما یکی دونه از خبرهای مربوط به محمد نوریزاد در سایت های معروف به سایت سبز منعکس نمیشه و این در واقع یک نوع تقسیم کردن منتقدان و مخالفان و مبارزین داخل کشور هست که تا به حال هم به اندازه کافی ضربش رو خوردیم، صدمش رو دیدیم. خانم ندیری شما ظاهرا صدای خودتون رو خودتون قطع کردید، چون صدای شما
بله من صدای شما الان قطع شد. من صدا رو درسته، من صدا رو قطع کرده بودم به خاطر اینکه نمیخوام هی اتوماتیک صدا یه صدای کوچیکی از اینجا بیاد. بله من الان فقط میخواستم بگم که فکر نمی کنید این یه رویه معموله که اونایی که حالا به هر طریقی رسانه‌ای دارن انتخابی برخورد میکنن و یه سری اتفاقات رو نادیده میگیرن و یه سری دیگر رو بزرگ میکنن و حالا هر کس با دیدگاه سیاسی که داره این کار رو انجام میده.
ببینید ما در دنیا هم رسانه هایی داریم که تریبون یک حزب هستند، تریبون یک گفتمان سیاسی هستند، اما بعضی از رسانه هایی که بعد از جنبش سبز فعال شدن ادعاشون بود که سخنگوی عمومی جنبش سبز هستند. بعید میدونم کسی بتونه محمد نوریزاد رو بخشی از جنبش سبز ندونه و خیلی از افراد دیگه، یا حتی نظرهایی که در مورد از توسط فعالان در داخل کشور داده میشه معمولا نظرهایی که به همین طیف فکری اداره کنندگان این سایت ها نزدیکی منعکس میشه، یعنی همون افرادی هم که راه دارن به این سایت ها معمولا سانسور میشن. من عرض میکنم ما رسانه هایی داریم، روزنامه هایی داریم در سراسر دنیا که ارگان یک حزب هستن، ارگان یک دولت هستن، ارگان یک تشکل کارگری هستن، اشکالی نداره در اونجا بیشتر وقتشون رو، بیشتر انرژیشون رو، بیشتر امکاناتشون رو در اختیار دیدگاه خودشون بگذارن، یا اگر کسی میخواد دیدگاهشون رو تخریب کنه تریبونشون در اختیارش نذارن. اما بعد از این موارد تخریب نیست، یعنی من عرض میکنم این که محمد نوریزاد میره مادر ستار بهشتی رو با مهربانی در آغوش میگیره و یک پیام زیبا به دنیا مخابره میکنه، فکر نمیکنم برای کسی ضرر داشته باشه جز برای آقای خامنه‌ای و حکومتش. اگر کسانی در این رسانه ها نشستن وکیل مدافع آقای خامنه‌ای شدن، خب خود دانن که این نیست واقعا، یعنی این بی انصافی که ما بگیم این رسانه ها طرفدار آقای خامنه‌ای. من گمان میکنم بی سرقگی میکنن و یک نوع رگه ای از انحصار طلبی متاسفانه به نظر میرسه هممون دوچارش هستیم. نمیخوان افرادی که باشون هماهنگ نیست خیلی مطرح بشن، گمان میکنن اگر مثلا حرف ایکس و ایگرگ رو در رسانه خودشون منعکس نکنن این افراد در هیچ جای دیگه مطرح نخواهند شد و کم کم فراموش بشن، که به نظر من نیست. دنیای امروز دنیایی نیست که رسانه درش محدود باشه، هر کسی به هر طریقی میتونه پیام خودش رو برسونه، کما اینکه اتفاقاتی که در انتخابات ریاست جمهوری اخیر افتاد نشون داد که انتقال پیام در داخل ایران کار سختی نیست با همه محدودیتایی که وجود داره.
یکی دیگه از کار من صدامو قطع میکنم بعد که دوباره میام صحبت میکنم یادم میره صدامو قطع کردم موضوع میخوام، ولی یکی دیگه از کاربران ما به اسم ایران سبز میگه که آیا شما برای شرایطی که برای این عزیزان اتفاقی نظیر آنچه برای آقای منتظری و یا شرایط مداری افتاد پیش بینی دارید؟
ببینید از یک جهاتی بایستی گفتش که شرایط آقای موسوی و آقای کروبی اگر بدتر از مرحوم آیت الله شریعت مداری و مرحوم آیت الله منتظری نباشه بهتر از اونها هم نیست، یعنی اونها درسته که حبسشون بسیار ظالمانه بود، حبس مرحوم آیت الله شریعت مداری خیلی طولانی تر شد، حبس آیت الله منتظری حدود 5 سال طول کشید و خیلی تأسف انگیز بود، اما رفت و آمد خانوادگیشون محدودیت هایی که الان رفت و آمد خانوادگی آقای کروبی و موسوی نداشت، دسترسی اونها به اسناد و مدارک خودشون، به کتاب‌هاشون، به روزنامه مثل الان نبود، حتی افراد غیر خانواده هم بعضن اجازه پیدا می‌کردن اونها رو ببینن. عرض می‌کنم در مورد مرحوم آیت الله شریعت مداری به خاطر فضایی که اول انقلاب بود و متأسفانه همه کسانی که بعدن خودشون دچار محدودیت‌های در داخل همه حاکمیت شدن، از جمله مرحوم آیت الله منتظری، آقای کروبی، آقای موسوی، اونها هم به نحوی شاید از محدودیت‌هایی که علیه مرحوم آیت الله شریعت مداری اعمال می‌شد حمایت می‌کردن یا حداقل سکوت می‌کردن. از این جهت شاید آیت الله شریعت مداری وضع بهتری داشتن. آقای منتظری خب طبیعتاً در دوره‌ای در حث رفتن که اصلاح طلبان حاکم بودن، حداقل اسم ایشون مطرح بود و عرض می‌کنم خانواده باشون اصلا اومده داشتن. از این جهت آقای کروبی با موسوی شرایطشون همین الان بدتر از اون دو بزرگوار هست. من عرض می‌کنم حتی دسترسی به خانواده خودشون رو با محدودیت‌هایی دارن و با گرفتاری‌هایی دارن. به نظر من هم اون چیزی که ممکنه شرایط تغییر بده بعضی از فشارهای پیشبینی نشده داخلی و خارجی، وگرنه اگر آقای خامنه‌ای به اختیار خودش باشه، من بارها گفتم واسه هم تکرار می‌کنم، موضوع و مشکل آقای خامنه‌ای و آقای کروبی و آقای موسوی بخشش جنبش سبز و انتخابات سال 88 چون کینه 25 ساله ربع قرنه از آقای کروبی و آقای موسوی داره بر سر نخست وزیری سال 64 آقای موسوی، و به نظر من ایشون همیشه مترصد بوده که این کینه رو یک جوری جبران کنه و انتقام گیری کنه، و خیلی متاسفم که در حد رهبر یک نظام این خصلت متاسفانه وجود داره و از عوامل اصلی تصمیم گیریشونه. به نظر من آقای خامنه ای فقط در شرایط زور داخلی و خارجی ممکنه اینها رو از حبس و حبس بیاره بیرون. همین مسئله که این روزها از قول ایشون مطرح میشه یا رسمی یا غیر رسمی که اگر آقای کروبی با آقای موسوی حرفی نزنن آزاد میشن، خودش این نوع استبداد دیگه. آقای کروبی با آقای موسوی اگر میخواستن حرف نزنن که اصلا در حبس نمیرفتن.
بله. خب من یکی دیگه باز از سوالای پرسیده که در واقع اشاره کرده، من میخوام بعد از این ازتون سوال بپرسم. میگه بزرگترین اشتباه اپوزیسیون حمایت همه جانبه از روحانی بود. میگه همه به خوبی میدانستن روحانی قادر به آزادی موسوی و کروبی نیست، او فقط شعار خوب میداد تا رأی بیاورد. میگه همه اینو میدونستن فقط سکوت کردن. حالا سوالی که میخوام بپرسم با توجه به نظری که دارا ایرانی برامون نوشته اینه که خب به هر حال انتظارات زیادی وجود داره از آقای روحانی و مدت زیادی هم نمیگذره از ریاست جمهوریشون. شما چی فکر میکنید؟ چطور تحلیل میکنید موضع آقای روحانی رو و حالا اینکه اصلا چقدر اختیارات داره که بخواد این کار رو انجام بده؟
من اجازه میخوام در دو بخش جواب بدم. یکی اینکه به نظر من بیش از اینکه آقای روحانی در عدم تحقق به ادعاهای ایشون که خودتون هم گفتید هنوز زمان زیادی نگذشته مقصر باشه، بعضی از کسانی که داعیه طرفداری از جنبش سبز و اصلاحات رو دارن مقصرن. اونهایی که من هر روز میگن توقعات رو از آقای روحانی بالا نبرین. من نمیدونم پیگیری وعده‌های آقای روحانی چرا اسمش رو میذارن بالا بردن توقعات. اگر آقای روحانی در دانشگاه شریف نمیگفت که باید زندانیان آزاد چند حس خبر داشته باشه، آیا واقعا اینقدر رأی میآورد؟ خب این که به قول خود آقای روحانی قش در معامله است. شما یک حرفی بزنید، آقای روحانی ساختار حکومت رو خیلی بهتر از من شما میشناخته، میدونست اختیارات ریاست جمهوری چقدره، چون با همین شرایط گفته رئیس جمهور میتواند شرایطی فراهم کند که نه تنها حس خبر داشته شود بلکه زندانیان هم آزاد شوند. و الان ما داریم این در دولت آقای روحانی این همه بلا بر سر عبدالفتاح سلطانی میاد که ناچار میشه احتساب قضا بکنه. یه دختر جوانی به نام مریم شفیع‌پور 4 ماه در زندان حداکثری تماس تلفنی با خانواده‌اش داشته فقط به خاطر اینکه عضو ستاد آقای کروبی بوده. حداقل کاری که آقای روحانی میتونه بکنه اعتراض هست. ببینید آقای کروبی در پیامی که از روز اول حصرشون توسط خود من منتقل شد خطاب به آقای روحانی پیام دادن، چون همون روز آقای روحانی همراه آقای قالیباف و آقای ناطق نوری خواستار محاکمه آقای کروبی شده بودند، خواستار مجازات آقای کروبی شده بودند. آقای کروبی اون موقع آقای روحانی که اون موقع فقط در واقع نماینده رهبر در شورای امنیت ملی بود گفت حالا که شما این پیام رهبر رو در واقع منتقل کردید، پیام منو منتقل کنید، درخواست کنید من محاکمه علنی بشن. آقای روحانی حداقل کاری که میتونه بکنه با 3 سال تاخیر درخواست آقای کروبی رو منعکس کنه. ایشون الان تریبون داره، صدای باز داره. اصلا آقای روحانی گیرم فرض کنه آقای کروبی مجرم نه حتی متهم، حق آقای کروبی بود از آقای روحانی هم درخواست کرده، حالا ایشون با 3 سال تاخیر درخواست محاکمه علنی بده. و بازم تکرار میکنم ظلم بزرگ و کسانی دارن میکنن که مرتبا میگن از آقای روحانی توقع نداشته باشید. ببینید آقای روحانی، بعضی میگن اجازه بدید آقای روحانی روی تحریم های خارجی کار بکنه، تحریم ها برطرف بشه، مسائل بین المللی برطرف بکنه، مسئله هستی رو حل بکنه، بعد بیاد مسئله داخلی برسه. اگر آقای روحانی موفق بشه تحریم های خارجی رو برداره، بدونی که در داخل تحول ایجاد بکنه، اقتصاد داخل کشورش امروز دست کیه؟ بزرگترین پروژه دست سپاهه. جز این که راه پول رو برای سپاه، برای نیروهای سرکوبگر، برای کسانی که به حق احمدی نژاد بهشون برادران قاچاقچی گفت راه رو باز کنه، کار دیگه نکرد. یعنی در واقع ما داریم کمک میکنیم آقای روحانی تحریم ها رو رفع بکنه برای اینکه دست سپاه در اقتصاد بازتر بشه. کدام قدم؟ مگه میشه ما داخل رو فراموش بکنیم؟ در داخل نهادها نتونن نظارت بکنن، رسانه‌ها نظارت نکنن و بعد اقتصاد کشور سالم سازی بشه؟
خب آقای وانوی، یه تحلیلی هم همینجا وجود داره درباره اینکه آزادی این افرادی که الان در حبس هستن، آقای موسوی و کروبی و خانم رهنورد، تاثیر مثبتی خواهد گذاشت روی در واقع پرونده هسته‌ای ایران، مذاکرات هسته‌ای. شما در این باره چی فکر می‌کنید؟ فکر می‌کنید واقعا تاثیر خواهد داشت؟
ببینید، آزادی زندانیان به طور عام، حالا چون در این برنامه مناسبتش نیست بزرگوار هم هست، اینها هم به صورت خاص یک نشانه است. نشانه اینی که حاکمیت به طرف تدبیر و تعقل داره میره. وقتی به طرف تدبیر و تعقل داره، طبیعتا خواهد تونست در داخل کشور یک انسجام بیشتر ایجاد کنه و حکومتی که در داخل کشور انسجام داشته باشه، پشتوانه مردم داشته باشه، در چانه زنی های بین المللی از اون در مسئله هسته‌ای هم قوی تر خواهد بود. اما حاکمیتی که همین امروز در داخل کشور نه اصولگراها قبولش دارن، نه اصلاح طلبان از ته دل قبول دارن و از سر ناچاری دارن تحملش میکنن، چجوری میتونه به عنوان یک دولت قدرتمند با نهادهای خارج از کشور وارد مذاکره بشه با دولتهای خارجی و نهادهای بین المللی؟ اون نهادها و دولتها هم میفهمن که این دولت اگر فقط مسئله تحریم ها رو بخواد حل بکنه، بعد از اون معلوم نیست چه شرایطی پیش میاد. من به شخصه خود خوشحال میشم مسئله تحریم حل شه، کمان که اصلا شما و دیگران هم خوشحال میشید، همه ما از اینکه مذاکرات هسته‌ای به نتیجه برسه خوشحال میشیم. اما نباید خودمون رو فریب بدیم، باید بپذیریم واقعا کسانی که در مورد تحریم ها صحبت میکنن یه مقدار به گذشته برگردن. سالها بود تحریم رو کشور بود، تا همین یک سال پیش آقای خامنه‌ای میگفت تحریم ها برکته، تحریم ها باعث پیشرفت شده. زمانی که دسترسیشون به دلارهای نفتی کم شده، درش افتاد بعد تحریم ها برداشته بشه. یعنی در واقع آقای خامنه‌ای فکر آسایش مردم نیست دیگه، نمیتونه 5 میلیارد 10 میلیارد در بشه اصلا بفرسته، دیگه نمیتونه سرمایه‌گذاری کنه برای کارهایی که در واقع یک نوع ماجراجویی بین المللی و ارضاء شهوات سیاسیشون هست. اون موقع به فکر رفع تحریم ها افتادن، وگرنه چرا تا یه سال پیش گفتن تحریم ها خوبه؟ به همین جهت من معتقدم که ما بایستی با نگاه با ضمن اینکه با امیدواری نگاه میکنیم، ضمن اینکه کمک کنیم تحریم ها برطرف بشه، اما برطرف کردن تحریم ها فقط با هدف تقویت کسانی که بر اقتصاد کشور، بر سیاست کشور و بر قوه قضاییه کشور حاکم نباشه.
بسیار خوب آقای واحدی، الان یکی از کاربران ما به اسم ندا الان در اتاق هنگاوته و میخواد از شما یه سوال بپرسه. ندا، شما میتونی میکروفونت رو باز بکنی و سوالت رو بپرسی. سلام و خوش اومدید.
سلام آقای واحدی، من بدون مقدم دارم سر سوال که دیگه زیاده وقت نگیرم. آقای وادی، این رهبرانی که به اسم رهبران اصلاحات جنبش سبز هستن، در ماهیت تعریفیشون دوچار یه پارادوکسی ها که همه رو چیز کرده، دوچار بیعملی میکنه. اون هم اینه که اینها دارن از طرف یک حکومتی تحت ظلم و ستم هستن، از طرفی تأکید میکنن بارها و بارها که ما برانداز نیستیم و نمیخوایم این حکومت رو عوض بکنیم. بعد الان مثلا چند دقیقه قبل آقای امیر ارجمند وقتی صحبت میکنن که مردم چه وظایفی دارن، میگن پشت اسکناس بنویسن، شعار رو در دیوار بنویسن. خب اینا خودش با خودش در تضاد این حرفا. بعد اینا تحت ظلم و تحت ستم هن اونجا، ولی اون وقت مثلا نماینده هاشون کسایی که این بیرون هن، هیچکی نمیگه که مردم مثلا بلندشون برین، شما این همه آدم، این 70 میلیون آدم میتونن چند نفر یه خونه بکشن بیرون. ببینید این تضادهایی که درونشه تا وقتی که حل نشه یا حداقل روشن نشه، تکلیف هیچ کس روشن نیست. شما تحلیلتون از این ماجرا چیه؟ اگه من اشتباه میکنم خیلی ممنون میشم. سوال دوم هم همینجا بکنم و بعد دیگه مزاحم نشم. سوال دوم که شما مخالف شرکت در انتخابات بودین، الان چه حسی دارید؟ ممنون.
بله، خیلی ممنون. و حالا شاید انصاف نباشه که خانم ندا سوال کردم، ما یادی از ندا آقا سلطان نکنیم، شاید روح شاد باشه و کسانی که ظلم به اون و خانوادهش کردن پاسخگوی ظلمشون باشن. ببینید،
اتفاقا کاربر ندا آیدیش ندا آقا سلطانه.
خب انشالله که آقا سلطان شاد باشه و ایشون هم زنده باشن. ببینید، من قبول دارم که شاید بعضی از بی‌تدبیری ها صورت گرفته، یعنی تلاشی که از ماهای اول بعد از جنبش سبز شد که یه سری افراد رو از جنبش بیرون بکنن، بگن اینها بابا نیستند. مثلا به هر حال در جنبش سبز متنوع بود، ادعی هم میگفتن مرگ بر اصل ولایت فقیه. به نظر من اشکالی نداشت، دلیل نداره، ممکن آقای کروبی مرگ رو قبول نداشته باشه، موسوی قبول نداشته باشه، اما اینکه ما ببینیم کسانی که گفتن مرگ بر اصل ولایت فقیه بابا نیستند، کسانی که معتقدن بعد قانون اساسی عوض شه با ما نیستن، کسانی که معتقدن که آقای خامنه‌ای صلاحیت نداره با ما نیستن، خب طبیعتاً آخرش همین وضعیت میشه. یعنی به نظر من آقای خامنه‌ای یکی از هوشمندیایی که به خرج داد فرصت ایجاد کرد یک سال و نیم از درون جنبش سبز خودشون یه سری افراد رو طرد بکنن، بدنه جنبش روز به روز لاغرتر بشه و بعد برخورد باش راحت‌تر بشه. به همین جهت من در این زمینه همدل هستم با خانم ندا، قبول دارم این کار درست نبوده. اما اینکه حالا ما بیایم بگیم 70 میلیون بریز تو خیابون برید آقای کروبی از مثلا خونش برید بیرون، این هم یک نوع آنارشی میتونه حاکم بکنه، هیچ کس نمیپسنده. من در یکی از آخرین تماس‌های تلفنی که با آقای کروبی داشتم اتفاقا در مورد راهپیمایی 25 بهمن سال 89، من توصیه‌ام بهشون بود که گفتم شما یک اشتباهی در 25 خرداد سال 89 کردید، درخواست راهپیمایی دادید و وقتی حکومت اجازه نداد راهپیما رو لغو کردید. من از شما خواهش می‌کنم که این بار حتی اگر اجازه نداد شما لغو نکنید، اگر هم نگرانی دارید که ممکن اتفاق بیفته دیگه دعوت نکنید، لغو نکنید. چون نکته ای که من میگفتش که من واقعا احساس مسئولیت می‌کنم حتی اگر خون از دماغ یک نفر ریخته بشه. البته بعدش ایشون به من گفتن که من هر اتفاقی بیفته راهپیما رو لغو نمی‌کنم، که خود حکومت هم شرایط فراهم کرد که ایشون نتون لغو کنه. ایشون رو قبل از 25 بهمن دو سه روز بردن در حصر موقت و بعدم 28 بهمن در حصر کامل بردن. به هر حال یک نگرانی وجود داره که امنیت مردم کسی تأمین میکنه، کسانی که بخوان در تظاهرات شرکت کنن، به خصوص اینکه خود شما هم اشاره کردید حالا ما مثلا دعوت کنیم بعضی از مردم رو بیان در خیابون، مثلا خدا نکرده کسی صدمه ببینه، کسی کشته بشه، که بعد یه آقای بره بگه که ما از رهبر بخوایم معذرت خواهی کنیم ببین در قالب همین رهبر کار بکنیم، خب چرا باید این کار انجام بدیم؟ اگه قراره که از رهبر پوزش بخوایم چرا کسی رو بکشن بدیم؟ من گمان میکنم که ما تا زمانی که به یک حرف واحد نرسیم و اون اینکه به نظر من آقای کروبی موضوع روشن کرده، عرض میکنم در آخرین پیامش گفته دیکتاتوری و استبداد در ساختار این حکومت نهادی نشده، این به نظرم پیام خیلی مشخصی. حالا اگر بعضی افراد میخوان بر اساس علاقه خودشون بر اساس زدبندهایی که میخوان به حکومت بکنن رو تفسیر بکنن خود دانن، ولی من به عنوان کسی که 28 سال از نزدیک با آقای کروبی کار کردم معنی حرفو میفهمم. گمان میکنم کسی هم که با آقای کروبی کار نکرده باشه هم معنی کلمه ساختار رو میفهمه، هم معنی دیکتاتوری میفهمه، هم نهادینه رو. به همین جهت نیازی به تفسیر نیست. اما در موردی که من نظرم قبل از انتخابات عدم شرکت بود و الان نظرم که من کماکان معتقدم که شرکت در انتخابات به خصوص اتفاقاتی که الان داره میفته بیش از اینکه نفعی برای مردم داشته باشه آقای خامنه‌ای رو از این بحران نجات بده. ببینید من قبول دارم که آقای روحانی با آقای احمدی‌نژاد فرق می‌کنه، قبول دارم که آقای ظریف با آقای سعید جلیلی متفاوته، قبول دارم که آقای شمخانی با آقای جلیلی متفاوته، قبول دارم که خیلی از اتفاقات افتاده، قبول دارم دیگه وزیر امور خارجه آقای روحانی آقای حاجی بابایی نیست و وزیر علومش آقای دانشجویی، اینا سر جای خود. اما ببینید آیا ما گمان میکنیم که در باید هر کاری هزینه فایده بکنیم؟ بحث من اروپا این بود و خوشبختانه مکتوب هم دارم که شرایط آقای خامنه‌ای یه شرایطی که اگر دوستان جنبش سبز و اصلاحات بایستن امتیازات زیادی میشن ازشون بگن، نه اینکه در زمینی که ایشون طراحی کرده بازی کنن. ببینید من نگران این هستم که 4 سال دیگه قاضی مرتضوی و سید احمد خاتمی کاندیدا بشن و سعید جلیلی و دوستان جنای سبز بگن جنبش سبز بگن خب حالا برای اینکه احمد خاتمی و مرتضوی رئیس جمهور نشن به جلیلی رأی بدیم.
خب چجوری بیستن؟ آقای واحدی منظورتون از بیستن یعنی چی؟
ببینید اگر در مذاکرات عرض میکنم خدمت شما، اگر در مذاکراتی با آقای خامنه‌ای داشتند، آقای خامنه‌ای نیاز به یک انتخاباتی با حضور چند کاندیدای متفاوت داشت. اگر ایستادگی می‌کردم من اون موقع مثلا یقین دارم به کاندیداتوری آقای رفسنجانی تمیل داشت. نمی‌خوام بگم آقای رفسنجانی خیلی حالا گل به سر کشور می‌زد، ولی اگر اصلاح طلبان آقای خامنه‌ای قطعاً زیر بار انتخاباتی نمی‌تونست بگه که کاندیداش فقط ولایتی و قالیباف و جلیلی باشن، مطمئناً باید از این ور کسی می‌اومد به دلیل مسئله خارجیش، نه داخل. آقای خامنه‌ای متأسفانه هیچ دغدغه داخلی نداره. چون برای این که یک نوع مشروعیت سازی برای خودش بکنه در خارج از کشور نیاز به انتخابات باشکوه داشت. منتها من عرضم اینه که این روشی که دوستان اصلاح طلب در پیش گرفتن و در زمینی بازی میکنن که کاملا به صورت 100% توسط آقای خامنه‌ای طراحی شده، عرض میکنم 3 سال دیگه همین موقع که موقع انتخابات سال 96 هست، در سال 95 هستیم، میان یه افرادی رو کاندیدا میکنن، سردار نقدی رو کاندیدا میکنن با آقای مثلا سعید جلیلی، آقای سید احمد خاتمی، احتمالاً آقای صدیقی زیبارو هم کنارش میذارن، بعد مردم میگن خیلی خوب به سعید جلیلی رأی بدیم که لااقل ظواهرش خیلی ترتمیزتر مرتب‌تره. به گمانم این نوع این کار سیاست ورزی نیست، اینکه ما فقط بگیم خب این بهتر از اون. آقای خامنه‌ای بازیش خیلی خوب بلده، من به این دلیل میگفتم شرکت در انتخابات در صورتی که یک حد اقلهایی از خواسته های اصلاح طلبان و مردم تضمین گرفتنش اشتباهه، کما که دارید میبینید همین چیزهایی هم که آقای روحانی وعده دارن امروز همون دوستان اصلاح طلب میگن از آقای روحانی توقع نداشته باشیم. یعنی در واقع ما خیال ما دلمون خوشه فقط به اینکه سعید جلیلی رئیس جمهور نشده و وزیر خارجه‌مون فیسبوک داره. ان شاءالله که مبارک باشه بر همه ما.
خب آقای واحدی یه سوال دیگه هم که یکی از کاربرا الان تو همین اتاق هم هست، اتاق گوگل هنگاوت منظورمه، سام برامون یا سام نوشته که خاتمی به عنوان رهبر اصلاحات عنوانی بیشتر از یک تدارکچی نداشت، میگه از روحانی که بارها تاکید کرده اصلاح طلب نیست، آیا میشه بیشتر از یک تدارکچی انتظار داشت؟ یکم من جملهش رو بینش رو عوض کردم.
من معتقدم آقای روحانی شخصیتش به دلایل مختلف آقای خاتمی متفاوته. آقای روحانی هم جاه طلبتر از آقای خاتمی هست و هم به لحاظ سیاسی مسلط‌تر از آقای خاتمی. طبیعتاً آقای خاتمی من از لحاظ اخلاقی و از لحاظ فلسفه شخصی آقای خاتمی رو ترجیح میدم به آقای روحانی و شاید اصلا قابل قیاس نباشن. اما همین ویژگی‌هایی که از آقای روحانی اسپردم برایشون یه فرصتی فراهم کرده. دنیا رو خوب می‌شناسه، شرایط فشار رو می‌دونه. اگر دوستان نگن از آقای روحانی توقع نداشته باشیم و اتفاقاً بهش فشار بیارن و آقای خامنه‌ای هم الان نیاز داره به کاراکتر آقای روحانی. آقای روحانی خیلی از کارا رو می‌تونه حل کنه که خاتمی نکرد. من خیلی صریح میگم آقای روحانی به دلیلی که هم جا مقام خودش رو دوست داره، آقای خاتمی طوری بود که هر روزش میگفتن برو از خدا خواسته بود، اما آقای روحانی خیلی به این جایگاهی که از علاقه منده و از طرفی هم عرض میکنم شخصا هم شجاعتر از آقای خاتمی، چون قبل از انقلاب سابقه مبارزه داشت که آقای خاتمی نداره، در واقع انسان نترسی. حالا من انتقاد استیوشن دارم دلیل نمیشه که اگر نقطه مثبتی داره یا اگر نقطه‌ای که شاید در مجموع مثبت تلقی نشه به درد کشور میخوره مثل همین جاه طلبی ایشون رو نگیم. آقای روحانی هم زرنگتر باهوشتر از آقای خاتمی در امور سیاسی، هم شجاعتره و هم جاه طلبتره. مجموعه این سه تا اگر اتفاقا جنبش سبز، رسانه ها و فعالان سیاسی بهشون فشار بیارن، ایشون در تعامل با آقای خامنه‌ای میتونه سری امتیازاتی به نفع مردم بگیره و به گمان من این فرصت خوبیه و امتحان خوب برای آقای روحانی که نشون بده شعارهایی که در زمان انتخابات میداره فقط برای فریب مردم بوده که انتخاب بشه یا نه دنبال یک فرصتی برای خدمت به مردم و حل مشکلات مردم بوده.
خب حالا با توجه به همین خصوصیاتی که الان شما چند تاشو نام بردین، فکر میکنید که اگه رفتش بدیم به امروز که هزارمین روز حصره، فکر میکنید که چقدر میشه امیدوار بودین حصر برداشته بشه یا محاکمه برگزار بشه بالاخره یه تکونی بخوره این پرونده بسته؟
این بستگی داره که توقعاتی که ما از آقای روحانی اعلام میکنیم چقدر باشه و بستگی به این داره که دوستان اصلاح طلب نشن سخنگوی آقای روحانی بگن از آقای روحانی توقع نداشته باشیم. اتفاقا از آقای روحانی باید توقع کرد، از آقای روحانی باید خواست، اگر بخوان اصلا آقای روحانی تو این زمینه هم وارد خواهد شد به نظر من.
خب اما یه سوال دیگه ای که در مورد دادگاه باز دوباره پرسیدن که روکرد آقای کروبی چطور، چون خانم کروبی ظاهرا درخواست کرده بودن که دادگاه برگزار بشه، حداقل در این زمینه در مورد برگزاری دادگاه چی فکر می‌کنید؟ فکر می‌کنید این اتفاق بیفته در آینده نزدیک؟
من گمان نمی‌کنم در آینده نزدیک اتفاق بیفته، حداقل دادگاه به اون صورتی که آقای کروبی خواست، آقای کروبی درخواست کرده، دادگاه علنی با حضور رسانه‌ها. من گمان نمی‌کنم حکومت این شجاعت رو داشته باشه و به قول آقای کروبی غیرت رو در حد در حدی که شاه شجاعت و غیرت داشته باشه که محاکمه علنی برگزار بکنه. به گمانم اگر روزی حاکمیت به این حد از غیرت و شجاعت برسه قبلش خیلی از مسائل حل شده.
بسیار خوب. من الان در مورد فقط یه سوال دیگه هم درباره آینده هست، فکر میکنید که تا کی ادامه پیدا میکنه؟ حالا البته یک جوری در صحبت هایی که کردیم بیان شد، اما چشمانداز رو چطور میدید؟
من با شناختی که از آقای موسوی و آقای کروبی دارم گمان نمی کنم افق روشنی برای رفع هست باشه، چون آقای خامنه ای توقعش اینه که اینها سکوت بکنن در آینده و معذرت خواهی کنن نسبت به گذشته. به نظرم هیچ معذرت محقق نخواهد شد. عرض میکنم ممکنه شرایط تغییر کنه، همونطور که آقای خامنه ای علارغم میل باطنیش به ریاست جمهوری کسی مثل آقای روحانی رای داد نه اینکه از اون آقای روحانی خب نه چهره اصلاح طلب بوده نه وابسته به جنبش سبز، اما یمان من اولویت آقای خامنه‌ای در انتخاب رئیس جمهور آقای روحانی نبود. همون شرایطی که آقای خامنه‌ای تحمیل شد که تن به ریاست جمهوری روحانی بده، اگر رفتار دوستان جنبش سبز، فعالان سیاسی داخل کشور و شخص آقای روحانی رفتار درستی باشه، همونها میتونه آزادی آقای کروبی و آقای موسوی رو به آقای خامنه‌ای تحمیل کنه که من به دلیل رفتار ببخشید فاقد تدبیری که بعضی از دوستان خودمون دارن هی میگن موضوع زندانیان رو با آقای روحانی تحمیل نکنیم، گمان نمی‌کنم اتفاق به زودی بیفته.
بسیار خوب. من دیگه فکر می‌کنم سوالای کاربرامون هم پرسیدم، از کاربرایی هم که تو برنامه شرکت کردن ندا و سام تشکر می‌کنم که سوالشون رو خودشون پرسیدن، و شما هم آقای واحدی اگر صحبتی دارید که می‌خواد اضافه بکنید در رابطه با هست بفرمایید.
من عرضی ندارم، باز هم من به عنوان کسی که منتقل کننده پیام آقای کرو بوده، البته اون روز در مقام سخنگو و مشاور ایشون، امروز به عنوان یکی از علاقمندان بهشون باز هم پیام رو به آقای روحانی منتقل میکنم. منتها این بار آقای روحانی در جایگاه قوی تری نشسته، خواسته آقای کرو از آقای روحانی این بوده که پیام ایشون به حاکمیت منتقل بشه و امکان محاکمه علنی ایشون رو فراهم بکنم. این پیام رو من بار دیگر منتقل میکنم و پیام آخر آقای کروبی رو هم یک بار دیگه بازخوانی می‌کنم.
به روحانی که پیام آخر برسیم، فکر می‌کنید اصلا اختیارشو دارن، تواناییشو دارن از نظر شرایطی که وجود داره؟
ایشون اگر اختیار ندارن، چون گفتن دولت راستگوان هستن، باید بیان در برابر مردم اعتراف بکنن، بگن اون روزی که من در دانشگاه گفتم رئیس جمهور میتونه شرایط فراهم کنه که هر شب هفت خبر داشته باشه، دروغ گفتم و خواستم فریب بدن. این حداقل کاری که ازشون ساخته است. اگر ایشون امروز معتقده که بلد نمیتونه، چون نمیتونه بگید اون روز نمیدونستم، آقای روحانی 32 سال در این حاکمیت نقشای اساسی داشته، سمت‌های اساسی داشته، جایگاه رئیس جمهور رو میشناخته، ویژگی‌های شخصی آقای خامنه‌ای و کینه‌جویی‌هایشون رو هم میدونسته، امر بر بودن قوه قضاییه رو هم میدونسته، شورای امنیت ملی هم میدونسته، بدون نظر رهبر کاری نمی‌کنه. حرفایی که ایشون زد، یا ایشون باید وارد موضوع بشه یا باید بیاد صادقانه برای اینکه ثابت کنه حداقل دولت راستگویان و درستکارانه اعتراف بکنه، که به نظر من شاید ترجیحش برایش این باشه که همون اولی پیگیری کنه، یعنی بره به ایست زمینی که ایشون رئیس جمهوره و موجود قانون اساسی میتونه. ایشون گفته من رئیس جمهور همه ملت ایران هستن. یک شخص معروفی در داخل ایران بنام آقای مهدی کروبی از آقای روحانی خواسته که پیامشو به حاکمیت منتقل کنه برای محاکمه علنی. گمان نمی‌کنم این کار برای آقای روحانی خیلی هزینه داشته باشه. اصلا میتونه ایشون بیاد موقع که اعلام میکنه بگه بنده خواستار اعدام آقای کروبی هم هستم، ولی شجاعت داشته باشه بیاد درخواست آقای کروبی رو که محاکمه علنی انجام بده.
بله. خب البته در مورد هست آقای واحدی، به هر حال همه ما میدونیم و حتی به زبان هم آوردن، آقای احمدی مقدم گفته که هست تنها در اختیار آقای خامنه‌ای تصمیم گیریش. یعنی بنابراین پس آقای روحانی میخواد چیکار بکنه؟ یعنی تنها کاری که میتونه بکنه اینه که مذاکره بکنه یا به اصطلاح چانه‌زنی با آقای خامنه‌ای دیگه، درسته؟
ببینید وقتی آدم باهوشی به نام احمدی مقدم فهمیده که هست در اختیار آقای خامنه‌ای، لابد آقای روحانی هم میفهمه. اینطور نیست که نفهمه. من سوالم اینه که ایشون پس با چه عنوانی قبل از انتخابات گفت رئیس جمهور باید شرایط فراهم کنه که هرچا و حبسا برداشته بشه؟ و بازم تکرار میکنم ایشون مجری قانون اساسیه. الان نزدیک به 3 ساله که 3 نفر، خانم رهنورد، آقای موسوی و آقای کروبی، بدون هیچ محاکمه‌ای در حبس خانگی هستند، از حقوق زندانیان محرومن، ملاقات منظم ندارن، یعنی ملاقات هر وقت آقایون هوس کردن ملاقات رو قطع میکنن، هر وقت هوس کردن ملاقات میدن. در حال حاضر یکی از فرزندان آقای کروبی حدود 1 سال ممنوع ملاقات با پدرش، در حالی که برای زندانیان عادی حتی این نیست، برای زندانیان که مرتکب جرائم اجتماعی همیشه این وجود نداره. بالاخره آقای روحانی که مسئول اجرای قانون اساسیه موظف هست، همینقدر که شما برنامه دارید، یعنی آقای کروبی یک فرد عادی نیست، یک فردی که مورد توجه جامعه است، فردی که مورد توجه جامعه است، حقش ایجاب میکنه که آقای روحانی به عنوان مجری قانون اساسی، کسی که خودشو رئیس جمهور هفتاد میلیون میدونه، این درخواست رو منتقل کنه، با صدای بلند هم منتقل بکنه. گمان نمیکنم آقای روحانی از احمدی نژاد کمتر باشه. احمدی نژاد بالاخره یک جاهایی یک حرفایی میزد که طبیعتا نظر خودش هم به حکومت تحمیل میکرد. آقای روحانی که الان در موقعیت بسیار بهتر از احمدی نژاد قرار داره، هم در داخل کشور محترم و محبوب، هم خارج از کشور، و هم آقای خامنه‌ای بیشتر بهش نیازمنده. یعنی ببینید آقای احمدی نژاد ریاست جمهوریش مدیون آقای خامنه‌ای بود، در حالی که روحانی اینطور نیست. الان آقای خامنه‌ای که به نحوی نجات حکومتش مدیون روحانیه، و آقای روحانی میتونه از این فرصت استفاده کنه و به نظر من باید از این فرصت استفاده بکنه.
بله البته. خب حالا از این عبور می‌کنم، یه سوال دیگه آخرم دارم ازتون، اما این رو هم در نظر بگیریم که توی آخرین مصاحبه‌ای که هنوز توی ژنو بودن آقای روحانی و داشتن، که خب خیلی هم مصاحبه خوبی بود و خیلی هم حرفای خوبی زده شد، ولی آخرش ایشون کتمان کردن که اصلا هیچ اعدام سیاسی در ایران انجام شده باشه و بشه. اما همون سوالی که ما از آقای ارجمند هم پرسیدیم، که البته ندا بهش خیلی انتقاد داشت، از شما هم بپرسیم که برای این رفع حصر مردم چی کار میتونن بکنن؟ اصلا کاری از دستشون برمیاد؟
ببینید مردم اگر همین، حالا من نمیدونم چقدر صلاح هست پشت اسکناس میسن، اینا به هر حال پیشنهاداتی که دوستان دارن، خودشون هم مسئول پیشنهاداتشون هستن. اما مردم که در هیچ جای دنیا مرتب مردم نمیتونن که اون داد بزنن. مردم یک سری احزاب دارن، یک سری رسانه ها دارن، یک سری چهره های شاخص دارن که حرفشون منتقل میکنن. امروز توقع این هست که چهره های اصلاح طلب به جایی که مرتب بگن از آقای روحانی توقع نداشته باشیم، اینها به نمایندگی از مردمی که رأیشون به آقای روحانی بخشش به خاطر رفع حصا و حبسا بوده، اونها با صدای بلند درخواست بکنن. در واقع من عرضم اینه که نظر مردم معتقدم مشخصه. من معتقدم که حاکمیت هم قبول داره آقای روحانی و آقای موسوی و آقای کروبی مورد توجه مردم هستن، به همین جهت رابطهشون رو با مردم قطع کرده. همین کفایت میکنه که ثابت بشه مردم به اینها توجه دارن. پس کسانی که دستشون به تریبون ها میرسه، کسانی که تریبون دارن، باید فریاد بزنن. در ضمن شما در سوالتون گفتید آقای روحانی در ژنو مصاحبه کردن، من اصلاح کنم، آقای ظریف مصاحبه کردن.
آقای ظریف عوض میخوام. بله.
یه نکته من در این مورد بگم. ببینید اتفاقا من یک مقاله همین دیشب نوشتم تحت عنوان اعدام چرا نه. یک بازی در جمهوری اسلامی شروع شده، اتهامی رو متوجه افراد میکنه، اتهامی که یک نوع ممکن در بسیار از مردم هم قبیح باشه. یا میگن طرف تروریسته، یا میگن جاسوسه، یا میگن سلاح داشته، یا میگن قاچاقچی مواد مخدره. ما بحث اون اینه که تا زمانی که سیستم عادلانه در قوه قضاییه ما نباشه و تا زمانی که قضاوت بی‌سواد در اونجا نباشن، تا اون موقع بایستی مجازات ها تحت کنترل و تحت نظارت مردم باشه. بحث من اینه که واقعیتش در این شرایط خب طبیعیه که آقای ظریف بگن اعدام سیاسی نداریم ما، برای اینکه اصلا تعریفی وجود نداره و بعدم هر کسی میخوان اعدام کنن، یا میگن قاچاقچی مواد مخدره، یا میگن تروریست بوده، حتی من عکس فتوشاپ میکنن جعل میکنن طرفو متهم میکنن به تروریست بودن و بعد اعدام میکنن. به نظر من آقای ظریف از خدماتی که میتونن بکنن اینه که در بعضی از موارد، همونطور که وقتی بهشون میگن حصرها چرا مثلا اینطور هستشون میگه در حوزه اختیار من نیست، میتونن در این موارد هم میگن در اختیار من نیست. لااقل این موارد میتونن از احمدی نژاد یاد بگیرن که در دو سال آخر ریاست جمهوریش هر سوالی در مورد قوه قضاییه میکردم گفت قوه قضاییه به من مربوط نیست.
بسیار خوب، خیلی خیلی ممنونم از وقتی که گذاشتید برای والاویزیون آقای مشتبه واحدی، فعال سیاسی و روزنامه‌نگار. متشکر و همینجور ممنونم از کسانی که برنامه رو دنبال کردن. هم در دو قسمت بود برنامه، باز هم در برنامه های والاویزیون شرکت بکنید. ازتون دعوت میکنم که خودتون سوالاتتون رو مطرح بکنید، مثل کاربری که الان تو برنامه بود، و همینطور به فیسبوک ما هم سر بزنید، اونجا ما برنامه ها رو ویدیوشون میذاریم و در خود بالاترین هم همینطور ویدیوهای برنامه همیشه هست. ممنون و سپاسگزار. مراقب خودتون باشید و خدا نگهدار.